که یک طرف به یک موضوع پیش بره و یه نفر مدام محبت بکنه، هدیه بده،
بله.
و اون نفر میگه که میخواست نگیره، چرا خریده منت
میشه. بله. بله
اینم نباید، اینم نباید اتفاق بیفته. چرا؟ چون اگر این مسئول بهش ادعا پیدا بکنه، اون فردی که داره محبت میکنه، ما بنار برای میذاریم که این آدم که هدیه میخره دوست داره شما رو، بنابر اینه. خب اگر خدای نکرده هدیه دادن، محبت کردن، به هر چی من هدیه دادن رو لزوما موضوع مادی نمیدونم، محبت کردن، تلفن زدن، در واقع ایستاگری، من همه اینا رو هدیه دادن میدونم. اگر این از طرف یک فرد سالم پاسخ داده نشه، حتما اون فردی که داره یک عمل مثبت انجام میده به مرور زمان دل سرد میشه.
بله.
و این دلسردی رابطه رو کند میکنه، رابطه رو در واقع از این ترابط شادابی میندازه. و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بگیم که خب طرف دیگه از من فاصله گرفته. این یک علامت از این هستش که من به اون اندازه که اون آدم به من توجه میکنه، من بهش توجه نمیکنم.
بله.
اما خب باید حواسمون باشه که هدیه دادن نباید به شکلی باشه که حالا من الان بچهش به دنیا اومده، این کادو رو بدم که بچه نوه من مثلا به دنیا اومد اونم بتونه جبران بکنه.
یا میپرسیم که راستی مثلا فلانی اومد چی دادن برای مثلا
آبوشا برای فلان،
بعد لیست داریم، مثلا میگن ساعت دادن، خب قشنگ ما هم یه ساعت ببریم، یا مثلا سرویس پارچلیوان دادن ما پارچلیوان ببریم.
دقیقا همینه. ما بعضا دیدیم تو مراسم عروسی ها خیلی ها هستن که یادداشت میکنن.
بله بله.
می نویسن که فلانی بله. چیزی آورده، ما هم همونو به
رضا شایان مثلا 100,000 تومان عروسی پسرش، بعد مثلا عروسی پسرش میره اونا همون 100 تومانو پس بده.
اون مثلا تورم هم یه چیز میکنه.
در نظر نمیگیره.
میگن دیگه الان دیگه 100 تومن نمیشه دیگه. مثلا میشه 35 تومن. ما 35 اینطوری هستی که این اتفاقا بدی میدونید، یعنی اون حس خوبی که من بخوام به تو منتقل بکنم نیست، معامله. تو یه چیزی دادی منم چیزی گرفتم. اصلا بعضان باید خیلی وقت تو این مراسم ها بنویسن، چون میخواد بعد از جبران بکنی هیچی نیاری یه بگه
آفرین
تمام بشه بره.
آفرین.
ولی این قشنگ نیست، این اصلا حس خوب رو با آدم منتقل نمی کنه. حالا
من نه فرصت که نداریم، یه دقیقه نهایتاً فرصت داریم، دوستانم یه جمع‌بندی بکنید با توجه به این نکته‌ام در نظر بگیرین که یکی از همسایه‌هامون گفته بودن هدیه اسمش روشه، چه بخوای بدی چه بگیری اسب پیشکشیو که دندونشو نمیشمرن. یعنی آیا نباید اگه من از یه هدیه خوشم نیامد بگم نگم چه رفتاری باید بکنم؟
ببینید
شاید اصلا دیگه استفاده نتونم بکنم.
ها ببینید، ما یه رفتاری داریم میگم همون مدل معامله‌ای. خب من خیلی عذر میخوام، اما ما تو سطوح بالای اجتماعی بعضن این رفتارها رو خیلی بیشتر هم میبینیم.
بله.
یعنی کسایی که توی مدل‌های زندگی مرفه بالاتر هستن، اتفاقا این چرت اندازیشون خیلی بیشتر هستش که
بله.
این چیه، این اصل، این اصل، این سش، این فلانه، خوشش میاد یا نمیاد، بعد بعدا فکر میکنه که به طرف چی بده چی نده. اما واقعیت میدونی چیه، مهم اینه که من برای زندگیم یک سبک زندگی متعالی رو میخوام انتخاب بکنم.
درسته.
یه سبک زندگی همین سطح پایین رو.
درسته.
آدم رشدیافته و متعالی هر هدیه‌ای که براش بیارن، نه اینکه خوشحال بشه قلبا. ببینه هدیه‌ای که بی ارزش باشه، بی کیفیت باشه و به خود طرف بدن دوست نداره، حتما رفتار مناسبی نیست.
بله.
حتما رفتار مناسبی نیست. من به هیچ وجه این مورد قبول نمی کنم، مخصوصا کسایی که از یک آگاهی های راجع به یک سری مسائل با خبر هستن. دقیقا.
اون اصلا دیگه بده. قابل پذیرش نیست دیگه.
آفرین. اما آدم بزرگوار و بزرگمنش اینها رو بیرو خوش نمیاره، به قول معروف این از این سریلی رد میکنه.
دقیقا.
چون در واقع ذهنش و دایره ذهنش انقدر گسترده است، انقدر بزرگه، مثل دریای بیکران میمونه که تمام اینو بیکران میشه.
خانم دکتر فرصتمون تمام شد، خیلی ازتون زنده باشین، لطف کردین، واقعا نکات بسیار خوبی رو گفتین. از طرف همه همسایه‌ها هم از شما تشکر میکنم، روز خوبی براتون آرزو میکنیم، با شما خداحافظی.
خدا نگهدار، سلامت،
زنده باشین،
روزتون
خدا. خدا نگهدار، خدا نگهدار. خب ممنونیم از تک تک شما همسایه های عزیز خونه زندگی که امروز حضور داشتیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خیلی هم مراقب خودتون باشین، همچنان ماسک فراموش نشه. با هم مهربون تر باشیم. تا فردا خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
امسال عید ما مقارن است با اعیاد مبارک شعبانیه که این برکات فراوانی رو انشاءالله از لحاظ مادی و معنوی امیدواریم برای سال نو ما داشته باشه و 1400 متبرک است به این که دو نیمه شعبان در او هست و دو بار در این سال مردم جشن ولادت ولی الله العظم ارواحنا فداه رو خواهند گرفت.
سالی که نکوست از بهارش پیداست، شکوفه های انتظار را به بهار گره می‌زنیم با خودباوری، امید و توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
مرز گردان و نام‌آوران، حق شناسان و حق باوران، ملک نیکان و پاکان تویی، در غریب غیوران تویی، ای بهشت بر این خاک تو، ای بهار آفرین خاک تو.
میهنی میهنی آن من، ای فدایت تن و جان من، ای وطن ای کهن بوم و بر، جانم از عشق تو شعله بر.
چشم بد دور از آن نیلی پاک،
چشم بد دور از آن نیلی پاک،
ای خلیج تا ابد فاق، چشم بد دور از آن نیلی پاک، ما مهمان آیینه اش باد، مست آن جام تا بند افلاک، ما مهمان آیینه اش باد، مست آن جام تا بند افلاک.
میزند آسمان بوسه بر خاک تو، ای کهن سرزمین، زخمی کبر و کین.
ای بهشت بر این خاک تو، ای بهار آفرین خاک تو، خاک تو رشک افلاکیان، در تو گل کرده هفت آسمان، تو گل کرده هفت آسمان، آسمان، آسمان.
میهن ای میهن ایران من، ای فدایت تن و جان من، ای وطن ای کهن بوم و بر، جانم از عشق تو شعله بر، شعله بر.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
بله انشالله که وطن عزیزمون ایران دوست داشتنیمون همیشه سربلند باشه. ممنون از اینکه برنامه های شبکه رادیوی سلامت رو دنبال میکنید دوستان عزیز. برنامه‌ای که در ادامه به شما تقدیم میشه عنوانش سپید سیاه خاکستریه.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هرچه که منتشر میشود واقعی است؟
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوپولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ
نتیجه نگرفت.
نادار شدن و دیگه نمیتونن باردار
بشن. هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
من بچه تهرانم. بعدش هم تو استرالیا شرکت دارم. بابا هم گفته بود قاضیه، مامانم هم گفته بود دکتره. نگفته بود که متعهد.
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم. سیاه، سفید، خاکستری.
هر انسانی در جامعه نسبت به بسیاری از مسائل زندگی خود این اختیار رو داره که انتخاب کنه. در واقع زندگی ما مجموعه ای از انتخاب های ماست. فضای مجازی فضاییه که روز به روز در حال گسترشه، فضایی که کاربران بسیاری داره. حتی بسیاری از افراد منابع اطلاعاتی و خیلی از انتخاب های خودشون رو از دل همین فضای مجازیه که بیرون می کشن و اطلاعاتی رو ممکنه نشر بدن که هیچ سندی برای اثبات اون وجود نداره. و همینطور انتخاب هایی که تا مدت ها آثار سوء این انتخاب روی ذهن و زندگی اونها تأثیر میذاره. فضای مجازی در کنار تمام مزایایی که داره، امکان حضور هویت های جعلی و اطلاعات نادرست رو هم به وجود آورده. اما چگونگی برخورد ما با هویت های جعلی و اطلاعات نادرست به میزان آگاهی و آشنایی ما با فضای مجازی بستگی داره.
من گفتم که میخوام تنها زندگی کنم. مامانم مخالفت میکرد، بعد یه سال تقریبا رازشون کردم که تنها زندگی کنم. 2 سال پیش یه نامزدی ناموفق داشتم، دیگه بدتر افسردگیم شدیدتر شد و دوست و رفیق نزدیکم اصلا نداشتم، کلا بچه ایم. تا اینکه برنامه های مثل اینستا و واتساپ و چیزها رو سر گوشیم نصب کردم. آخه اینستا با یه پسره آشنا شدم.
مام آشنا شدیم تنهاه، من پی پیام میدونم این همیشه چطه برای شمیتون من ایتون میدونم من تنها شهرستان آمدم این دومون یه همدم میگشت منم از این فرصه استفاده کردم
که پسر ازم خواست این چیز کنم عکس خودم براش بفرستم. من عکسامو براش فرستادم، قرار شد پنجشنبه همون هفته همدیگر رو ببینیم برای اولین بار. اسم واقعیشو بهم نگفت، ولی گفت که پدر مادرم فوت کردن و من قیافم آیه کردم اینو عکس خودشو برام فرستاد و اینا که من اونی که فکر میکردی نیستم. بعد من خیلی بهم برخورد تو چند وقت، یه حدود 10 روز بازیم داده بود، خیلی ناراحت شده بودم و اینا. چیز کردم گفتم نمیخوام دیگه با هم یه در ارتباط باشیم. بعد پسره خیلی بهش برخورده بود که من ردش کردم، تهدیدم کرد، گفت که اگر نیای پیشم عکسات رو پخش میکنم داخل این حساب میزم داخل پیجم. هم برای فالوورات هم رو فالو کردم، همه میبیننت.
قرارشو بره، من هم مشکل مالی داشتم اینو، من هم مخصوم این عکسها رو نشون میدم و اینا سر همین مجبور شدم که چه.
به نام خدا، امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه‌ها. گزارشی رو که در این برنامه شنیدی در مورد هویت‌های جعلی بود که در فضای سایبری وجود داره، در پیام‌رسان‌های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی، و حالا خانم‌های آقایان، دخترها و پسرهای مختلفی ممکنه گرفتار این هویت‌های جعلی بشن، فریفته برخی وعده‌ها و به هر حال نکاتی بشن که با هویت جعلی در اختیارشون قرار می‌گیره. حالا مثلا خانمی هست خودش رو با یه شرایطی اصطلاحاً باز نمایی میکنه، یا آقایی هست از لحاظ چهره، از لحاظ شرایط تحصیلی، از لحاظ شرایط مالی سعی میکنه که فریب بده خانومهایی رو یا دخترانی رو و بعد وعده هایی به اونها بده و دچار گرفتاری ها و مسائلی بکنه اینها. نکته اولی که من خدمت شما میخوام عرض کنم اینه که ما دقت کنیم به هر حال این فضا نفوذ ویژه‌ای پیدا کرده در بین کاربران. نکته بسیار مهمیه که ما لازم هست آموزش ببینیم برای استفاده از این امکانات و شرایط جدید. قطعا نیازی به نفی کردن امکانات، فناوری ها و تکنولوژی های جدید نیست و نباید این کار رو کرد. ما باید بپذیریم، اینها رو بومی کنیم و از اقتضائاتش، از امکاناتش و مزایاش استفاده کنیم. در این حال کاملا هوشیار باشیم که میتونه این فضا ما رو دچار گرفتاری ها یا چالش هایی هم بکند. در مورد هویت‌های جعلی نکته بسیار مهم این هست که ما اگر می‌خوایم یه ارتباطی رو در فضای واقعی ایجاد کنیم، دوستی، نمیدونم ازدواج یا سایر موارد، حتما باید اکتفا نکنیم به یک عکس، به چهار تا گفتگو، به گپ‌ها و چت‌های اینترنتی و به هر حال در فضای تلگرام و اینستاگرام و سایر پیام‌رسان‌های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی، و این باید حتما با اطلاع دیگران باشه، در فضای واقعی ادامه پیدا بکنه و ما بگیم که مثلا حالا من یک هفته است، یک ماه، شش ماه یا یک سال با فردی در حالا مثلا داخل شهر خودم، داخل کشور خودم یا خارج از کشور خودم حتی ارتباطی رو برقرار کردم بدون اینکه اون فرد رو بشناسم. چک کردن این موضوع که این فرد هویت واقعی داره، تحصیلاتش، مسائل مالیش، مسائل انسانیش یک چارچوب روشنی داره و بر اساس اون ادعاهایی که انجام میده اینها با واقعیت همخوانی داره. اینها بسیار مهمه. همه اینها رو به عنوان سواد سایبری یا سواد رسانه‌ای دسته‌بندی می‌کنیم و لازم هست که مثلا نکاتی مثل ازدواج یا مواردی که به زندگی واقعی ما کاملا مرتبط هست حتما با نظارت والدین ما انجام بشه یا افرادی که به هر حال مورد اعتماد و وثوق ما هستن، تا خدای نکرده مسائلی مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، نمیدونم مشکلات مالی، مشکلات انسانی، مشکلات معنوی برای فرد یا کاربر ایجاد نشه. ما در فضای عمومی و فضای واقعی حتما انتخاب‌های متعددی داریم. در فضای سایبری، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی این انتخاب‌ها حوزه‌شون و حیطه‌شون بسیار بسیار وسیع‌تر میشه و نیاز داره کاربر بدونه که عواقب این انتخاب به عهده خودش هست. ما باید کاربران رو آگاه کنیم، فرزندانمون رو، جوانان، نوجوانان و حتی افراد بزرگسال رو بدونیم که هر انتخابی انجام میدی، هر کاری که انجام میدی، مسئولیت اون انتخاب یا اون فعالیت چه در فضای واقعی و چه در فضای سایبری بر عهده خود کاربره و بر عهده خود اون فاعل مختار هست اصطلاحاً. یعنی اگر من ارتباطی برقرار میکنم، اطلاعاتی رو در اختیار طرف مقابلم در فضای سایبری یا فضای عمومی ارائه میکنم و در اختیارش قرار میدم، اینها عواقبش به عهده خود من هست که این رو انتخاب کردم و به هر حال باید مسئولیت این کار و مسئولیت این انتخاب رو 100% بپذیرم.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود. اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران ششمین کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا هم‌اکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره‌ای خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد. و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود این تحقیقات ادامه پیدا کرد. اگرچه روند کند شدن حرکت رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5+1 آغاز شد، اما با کارشکنی آمریکا در برجام روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهید 1 به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. هم‌اکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت افزار، نرم افزار، زیست فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه وضعیتی می‌تونید سفیر مهمونی؟ ما هدفش از این برنامه چیه؟ واقعا
مجلس خیلی جذاب و قشنگ بود.
چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
حسادت جزو اون دست از خصوصیات اخلاقی بعضی از ما به حساب میاد که هم باعث عذاب خودمون میشه هم دیگران رو آزار میده. ممکنه بعضیامون بتونیم در وجود خودمون بر این مشکل غلبه کنیم، اما همیشه دیگرانی هستن که حسادت میکنن.
فردا به وقت زندگی رادیو سبا از راه‌های برخورد با این جور گرفتاری‌ها میگه.
به وقت زندگی،
به وقت زندگی.
ساریه چرکی هستم، تهیه کننده برنامه به وقت زندگی. این برنامه هر روز از ساعت 10 تا 11 صبح روی موج FM 105.5 پخش میشه. روز دوشنبه با موضوع با حسادت دیگران چه کنیم در خدمتون هستیم. مجری برنامه خانم آسیه گرجی هستن. خوشحال میشیم ما رو بشنوید.
آرامش گوهر کمیابیه که این روزها خیلی ها دنبالش هستن و برای رسیدن به اون همه تلاششون رو میکنن و هر چیزی که بتونه به ایجاد این آرامش کمک کنه جذاب میشه.
مکانهایی که سرشار از آرامشن موضوعیه که برنامه با هم حرف بزنیم رادیو سلامت فردا در موردش صحبت میکنه.
جذابیت‌های جهان علم همیشه بی‌پایان و رو به گسترشه، اما پیچیدگی‌هاش باعث میشه که همه نتونن به سراغش برن.
برنامه رادیو رادیو جوان فردا هم با زبانی ساده براتون از مسائل جذاب علمی خواهد گفت.
رادیو.
من شاهان بهلولی هستم، تهیه کننده یک هفته از برنامه رادیوم. رادیوم یک برنامه علمیه که تصمیم گرفتیم تو سال جدید بخشای جذابی طراحی کنیم و بخشای شنیدنی علمی رو تولید کنیم و از شبکه پخش بکنیم. از شما هم می‌خوایم که حتما شبکه‌های اجتماعی ما رو به نشانی ra.radium دنبال بکنید و اونجا بتونیم بیشتر در مورد موضوعات علمی با هم گپ بزنیم. اگر تا به حال نتونستید برنامه رادیوم رو گوش کنید، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از شبکه رادیویی جوان به نشانی radiojavan.ir و یا موج FM ردیف 88 شنونده رادیوم شبکه جوان که یک برنامه علمی است باشید.
با 324 انتخاب آسان است.
تو ای زیبا صنم، هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان، عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا صنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزان دیده روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا صنم، ناز چشمت میکشد آخسته ما را. ای زیبا صنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزان دیده
همراهان عزیز رادیو سلامت، شنوندگان ارجمند، هموطنان نازنینم، ظهر شما به خیر و نیکی باشه انشالله. ممنونیم که همراه هستید با برنامه های شبکه رادیویی سلامت. در این لحظه دعوت میکنم برنامه نیم نگاه رو به صورت زنده و مستقیم و به مدت 40 دقیقه شنونده باشید. صدای دانش، نشاط و آرامش، رادیو سلامت.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نمیدونم کارمز بفهمیدن، من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا.